الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بحثی رو که از آخوند اینجا مطرح کردن که از کردیم کلیتش رو از کردیم، این بحث مختص بحث عام نیست، منتها شامل کتاب‌های عمومی هم می شود، لذا این رو اینجا مطرح کرده که آیا کتابات شفاهی شامل غائبین و معدومی میشه یا نه، که اجمالا ایشون فرمودن باید ما اینجا توجیه بکنیم و یکی در مسئله اصل امکان خطاب، دوم اینکه عدات خطاب رو ما یک توجیه نسبت به آن داشته باشیم که به معنای حال عام وضع شده و مختص به خطاب مشافهی نیست و شواهدی هم داره. اجمالا نکاتی رو از فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت ما عرض کردیم که ایشون خب تفکیک قائل میشن بین معنای حقیقی این ادوات و معنای انصرافی آنها. معنای حقیقی آنها وسیع عامه و معنای انصرافی این ادات به خطاب حقیقی خواهد بود. و در مسئله ظهور ثمره ایشون اینطور فرمودند که ثمره ظاهر نمیشه مگر بر اساس قول به این که ما بگیم ظواهر حجت است برای مقصودین به افهام، با اینکه بین مشافهین مقصود به افهام نیست، اما ایشون فهمونن که نه، مختص به مشافهین نیست، در موارد مختلف علاوه بر این که در کلمات الهی ما قبول نداریم که غائبین و معدومین مقصود به افهام نباشند. اینا بیانات کلیه مرحوم آخوند که در جلسه گذشته به فرمایش ایشون ما پرداختیم. کلام امام رو در اینجا نقل میکنیم که امام اول سه مطلب رو بیان میکنن و بعدش اون نتیجه رو در ما نحن فی بیان میکنن. نکته اول ایشون میفهمن که بحث به تصور ما بحثمون رو در دو مقام به حال ممکنه که نزاع رو جاری بدانیم. نزاع اول اون که آیا خطاب معدوم بین غایب جایزه یا نه؟ که ایشون میخواد که این مسئله مسئله عقلیست و مناسب با مبحث عام نیست. حالا ایشون میخواد که این بحث رو عمدتاً بعضی از حنبلی ها مطرح کردن که خطاب به معدوم جایز، استدلال کردن به امر کن الهی به موجودات. نکته دومی که خطاب معدوم قطعا باطله، اما این که نظر دوم که خطاب به معدوم که قطعا باطله، اما بحث اینه که آیا احکام غایبین و معدومین از خود این خطابات استفاده میشه یا نه. که در واقع این نزاع در رابطه با تعمیم الفاظ عموم می شود. بیان معلوم آخوند رو ایشون اینگونه در عمل اولشون تحت دو نزاع بیان کرده. که می فهمانتی اصلا انتبه در بحث همین که آیا الفاظ عموم شامل مردم میشه یا نه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما ببینیم که ملاک نزاع همونطور که در خطابات شفاهی جاری، در اونجایی هم که حکم هست اما صورت خطاب نیست، مثل الله علی الناس حج البیت، اینجا هم جاری که آیا احکام شامل معدومی هم میشه یا نه. بعد از مرحوم شیخ بخواهی که کلامشون ظاهر میشه که اتفاق در اونجایی که ادا ندا نیست در اون احکام شامل غایبین و معدومین هم میشه. و بعد از عوازم هم میخواهی که این نکته رو اضافه کردن که اسماء اجناس شامل معدومین هم حتما میشه. چون این تعبیر اسم جنستی ناس امثال این ها مطورشون این نکته رو اشکال دارن که اون کسی که قائل به این که این جملات شامل معدومین نمیشه، مخصوص موجودینه، ادعا میکنه اصلا معدوم چیزی نیست، نه ناس، تا اینکه شامل این عناوین بشه. تا شی موجود نشه من دارای ماهیتم نمیشه. اما اگر شما به عنوان اینکه این لفظ رو بگید وقتی موجود شد بهش صدق میکنه، این برمیگرده به اون بحث در قضیه حقیقیه از مانحنفی خارج میشه. کلا مبحث سوم رو ایشون در تحلیل قضیه حقیقیه میپردازن که میخوان بفهمن که این شبهه با دقت در مفاد قضیه حقیقیه روشن بشه. بعد میخوان که این که قضیه به قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه تقسیم شده، این تقسیم قضایای کلیه هست. قضایای شخصی از محور خارجی در علوم ازش بحث نمیشه. خب در قضایه یه وقت حکم روی افراد هست که با یک عنوان موجود هست. به گونه که افراد ماضی، مستقبل، حال رو همه رو شامل میشه. چه کل عالم موجود مثلا کنه یا کل من فی الاسکر فی هاد الاسکر کنه فرق هم نمی کنه این عنوان عنوان ذاتی باشه یا عنوان عرضی باشه یا عنوان انتظاری. همین که کل بر سر این عنوان به لحاظ افراد داخل شد، این می شود قضیه خارجیه. که قضیه خارجیه خب مقتضاش این است که بر افراد موجوده منطبق میشه. اما قضیه حقیقیه می شود که نه، حکم روی افراد طبیعت اونجا روی عنوان حکم آمده. اون تعبیری که اینجا دارن اینه که این طبیعت و ماهیت قابل صرف بر هر فرد نیست، نه به معنای این که وضع برای افراد شده باشه این طبیعت یا حاکی از افراد باشه، بلکه معنای این است که دلالت بر طبیعتی میکنه که قابل صدق بر افراد موجوده که میتواند موجود بشه. و لفظ کل که میاد دلالت میکنه بر این که همه افراد مدخول رو شامل میشه، چه موجود چه معدوم.
افراد معدوم که چون از وجود نداره که به حساب نمیاد از جهت وجودی.
با قید بر حال وجود فعلی نیست،
وجود فعلی
بله فرق میکنه با قضیه خارجیه. خارجیه با قید افراد موجوده، نه این با قید طبیعته. همه افراد طبیعت روی طبیعت آمده،
اصلا قید وجود در
اشلاحات نشد. من میگه که هم با به حال وجود فعلی و هم وجود مقدر سازگاری داره.
استفاده
آینده
می‌کنیم
که اصطلاحات رو کار کنن، یکی سی اصطلاحات رو کنن، یکی سی کنکور قبول میشه که پزشکی هست، همون اول بکنیم هم یک دور آنها جنبه های تسامحیه. حالا ما اینجا اون جنبه های به نوعی حقیقی رو داریم مطرح میکنیم.
اورتیم
مسامحه
داره
که
قبول میکنه به
اعتبار آینده کسی رو حساب کنه. خلاصه میخوام بگم که قید وجود در این قضایای بحث قضایای حقیقیه است. در این قضایای حقیقیه خلاصه قید وجود نداره که به طبیعتی که قابلیت برای تحقق داره افرادش بر آن منطبق میشه و همه اونها رو شانه میشه.
طبیعت وجود فلسفه هست دیگه، مطلقی نداره صرف وجود.
بله نه اون که اونجا اونها هم این حرف رو نمیزن درست. بله خلاصه میخوام بفهمم که در قضیه حقیقیه افراد تصور میشن منطقه با یک وجه اجمالی که این وجه اجمالی هم بر افراد موجود منطبقه و هم بر افراد بعدی نه به عنوان این که الان افراد بعدی مورد توجه معدوم به ما هو معدوم مورد توجهه. در قضای خارجی این کلمه موجود به ما هو موجود، اما در قضای حقیقیه اول روی طبیعت توجه میشه. چند نارو حال خب این حکم برای طبیعت هم فرد موجود رو میگیره هم فرد معدومی که بعداً موجود میشه. اون را به عنوان این که از آن معدومت نمیگیره، به عنوان طبیعت میگیره. خلاصه ایشون میخوان این رو بیان بفرمایند که در قضایای حقیقیه که در علوم معتبر است باید ما دقت بکنیم که روی فرد خلاصه حکم نمیشه که اون اشکال ها بیاد که اونگه اصلا موجود نیست. روی طبیعت متصور است که در نزد خلاصه حاکم یا گوینده موجود، حالا قابلیت همین قابلیت انطباق بر افراد رو داره. من اینطوری توجیه بکنید حکایت از افراد هم ایشون که دیگه نمی کنه. حالا بعدا روش بعد بعدشی که قبلا این فرموشه ایشون رو عرض کردیم، حالا من داریم مال فرموشه ایشون رو بیان میکنیم. خلاصش اینه که ایشون خواهم بفهمن که قضیه حقیقیه اخبار از افراد طبیعت است بدون قید، بدون قید موجود یا معدوم، که معنیش اینه که این طبیعت هر مرحله‌ای که موجود بشه این بعد اون منتقل میشه بدون اینکه قیدی بخوره. یا ایشون این رو هم قبول ندارن که قضیه حقیقیه تعبیر به قضیه شرطی میشه. بعضی ها اونطور گفتن که اگر شخص موجود شد، فرد موجود شد، این حکم دارن. نه، ایشون گفتن که نه، این مطلقه، این حکم تعبیر هم نداره. با این بیان، این بیان خوب بهش نرحال دقت بکنیم که ایشون چی همه می کنند که این طبیعت حکایت از افراد نمی کنه. نه، این طبیعت انطباق بر افراد قهرن پیدا می کنه. اونی که حاکم یا گوینده داره در جملات خبریه، این محمول بر یا انشاء بر روی طبیعت، طبیعتی که قابل انتباهه، نه طبیعت ذهنیه با قید ذهن، اونم که قطعا به معنا نداره، به نوعی همون کلیه طبیعی که منتبره بر فرش. منتها این گوینده اون خصوصیت حکایت رو برای طبیعت نظر نمیشه. ایشون خواهد که این معنا نداره. بنابراین اون اشکالات نمیاد که معدوم رو شما ده نگاه میکنی یا معدوم رو از منزله موجود کردی، این رو رد میکنه. تو کلماتشون به چنین مطلبی فرمودن ایشون باید این حرفای درستی وقتی مطالعه بهش فرمایش ایشون خلاصش این میشه.
میگه در تصور بشه اون اشکالات خود رو خود مطرح نمیشه.
باید دیگه ایشون باید که حرف ایشون این که در قضیه حقیقیه محور توجه به طبیعتی است که قابلیت انطباق داره، این خصوصیه، نه طبیعتی حاکی از افراد، این امکان نداره و روی افراد هم نیست که اشکال بشه که حکم رو بر معدوم شما دارید بار میکنی. نه، برخلاف قضیه خارجیه که بر افراد موجود است که اون کل هم که میاد همه رو شامل میشه. اینجا هم که کل میاد در قضیه حقیقیه این کل بر روی طبیعت میاد که قهرن افراد منطبقون علیه طبیعت رو شامل میشه. اون تصور اجمالی میشه، تصور اجمالی که در حال هست نمیشه نباشه، منطقه اینو حاکی از او قرار نمیده. خب بعد از این مسئله ایشون حال که این مقدمات حالا ما چی بگیم؟ ما در دو مقام اینجا ما بحث رو مطرح میکنیم که مقام اول نیست که اگر این جعل به نحو قانون کلی باشه بدون خطاب لله علی الناس حج البیت، اگه این گونه باشه خب معناش این است که این تکلیف روی این عنوان آمده به عنوان این که قابلیت برای تحقق داره. لذا ما حال که از این تعبیرات دارید. الرجال قوامون علی النساء و همینطور. خب اینا احکامیست روی طبیعت به ملاحظه انتقابش بر افراد. مقام دوم اونجاییست که عدات خطاب باشه. خب ایشون میخوان که در اینجا چی کنه؟ آیا روی فرده یا اینکه اساسا به صورت قضیه حقیقی اینجا رو حلش بکنه؟ یک کلام خاصیشون دارن تو اینجا. ایشون میخوان که اساسا خطابات قرآنی خطابات شفاهی لفظی نیست، بلکه مانند خطابات کتبی است. نمونه هم داریم و اون قوانین عرفی است، قوانین سیاسی است. حالا شخص یا قانونی می‌نویسه، سلطان یا هیئت حاکمه، وقتی که محکم میشه قانون اونو اعلام میکنه. در جرائد و اینها که این قانون آمده و عمل بشه، که معنیش این میشه هر کس که حائز این جرائد باشه مشمول این قانونه. اگرچه بعد از این زمان به وجود بیاد، بنابراین تو این جور قوانین همین که تعبیر میکنه یا ایها الناس، این کافیست که شامل بعدی ها هم بشه. این چه رنگونه؟ چون این خطاب خطاب کتبیه یا شبیه به کتبیه، مشابهه نیست که این اشتار پیش بیاد و مخاطب حاضر هم رازم نداره. اون تا میمان که در خطابات قرآن یه مشکله خاصی رو مدن که بشر نمیتواند این رو هم نش بکنه، چون این خطابات حتما مهان سلمه که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد، به بندگان بعد نازل نشد، نه به حاضرین در مجلس وحی، نه قائبین، نه معدومین، چون خلافرون نزل به هر روح الامین الله قلبک لتکون من المنذرین و کلام الهی هم مسموعی هیچ کس نبود که اگر شفاهی وجود مسموع بشه، بلکه اساسا خطاب لفظی نبوده. و ظاهر آیات قرآنی است که به واسطه حضرت جبرئیل علیه السلام بود. ایشون از اون خطابات الهی حکایت میکرد.
لفظ قرآن در مفهومی از توسط پیغمبر انشاء شده؟
نه، ایشون اینطور تفسیر میکنن. اینجا خطاب لفظی نبوده، نبی اکرم صلی الله علیه و آله اصلا طرف مخاطب خدا نبوده، نه مؤمنین نه بلکه وحی نازل می شده در ضرب وجود فران جبرئیل. ایشون حکایت می کرده حضرت جبرئیل شتاب ها را به رسول الله از جانب خدا این تا.
یعنی اصل رسیدن این خطاب از حضرت جبرئیل و ایشون داره حکایت میکنه از اون خطاب هست.
من این خطاب لفظی خلاصه نه به پیغمبر که صلی الله علیه و آله نه به مردم در حال با الفاظ خلاصه نیست. ایشون را که خیلی شبیه به همین خطاب های کتابی که مخاطبی رو در نظر میگه نه خاص
میشه این حرف رو قبول کرد چون پیغمبر اکرم تو رساندن این رسالت هم مثل الفاظ رسل قول که بعضا خود از اطلاعی هم استدلال کنه برای امانتداری رساندن پیام نبوت و آیات که میگن حتی قول رو هم پیغمبر رسانده به مردم. معلومش یه لفظی بوده که حضرت قول رو هم در کنارش میاره بگنه که یه لفظی نبوده یا بالاخره از جنس لفظ به معنی که همین قول هم باید مردم برسد. همین هم
خلاصه بعد اینطور بگیم اگر از نایه خدای متعال لفظی نبوده، جعل لفظی نبوده، مطالب برحال آمده، این الفاظ باید انشای خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله باشه.
خب اگر
ظاهرش اینه ایشون چیزی در این باب تو اینجا نمی‌فرمان.
در طرف دیگه اونجا هم که ما بگیم مشافهین مثل غیر پیغمبر اکرم نشنیدن، این که تو وقت عبارت هست که امیرالمومنین علیه السلام هم آنچه یاد پیغمبر نازل شد و با پیغمبر میشنیدن و متوجه میشدن، این هم باز از اون قضیه نقض اون قضیه است که حتی در جریان اصل نبوت و رسالت هم که داره که امیرالمومنین شاهد قضیه بودن آنچه با پیغمبر نازل شده ایشون هم دریافت کرده. اگر ما بخواهم بگیم این لحظی نبوده یه باید قائل بشیم که پس فقط مختص به پیغمبر نبوده که از نقض این سخن، یا باید قائل بشیم که لحظی بود که همین مومن هم شنید که باز هم نقض این سخن. یعنی در دو حالت این قابل قبول نیست. حالا شما
حالا ظاهر فرمایش ایشون اینه که برحال در این گونه خطابات قرآنی و به این صورت احاد ما فقط از نتیجه فرمایش ایشون میشه که ما فقط از اون حکایت جبرئیل برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکالیفی رو میفهمیم، بیش از اینشون دیگه اینجا فرمایشی ندارن.
بله اون فهم این فرمایش یا دقت توی این فرمایش این که حضرت جبرئیل
ایشون میفهمن که این اشبه به خطابات کتابی نهایت چیزی که دارن.
اگه منظور این باشه که تو خطابات کتابی لفظ کلامی نیست این قابل فهمه، اما اگه به این معنی باشه که این الفاظ مطرح نبوده تن این قابل قبول نیست، چون خود چه مفسرین چه غیر و غیر اومدن گفتن که بالاخره این الفاظ هم موضوعیت داره. خود از تاکیم بابا فرمودید که تو مثلا باید بسم الله یه سوره هم با توجه اون سوره معنی کرد، یعنی اون لفظ با توجه اون معنی معنی دیگه بدون، پس لفظ یه موضوعیت داره. اما در غیر این صورت دیگه اون لفظ ها موضوعیت پیدا نمی کنه، یعنی این معنایی که مفسرین دارن از لفظ بیرون کشن دیگه معنا نداره. باید همون خطابات کتابی بگیر به این معنی که عرض کردن.
من در خطابات کتابی یک الفاظ مکتوبه هست که مفادی داره.
بله. پس بالاخره لفظ هست تا جواب مکتوبه. بالاخره لفظ هست. ولی که مکتوبه. حالا لفظ یه موقعی حالا با اتکا به صوته، یه موقعی با اتکا به کتابت، ولی لفظ نوع دیگری از لفظی. گاهی اوقات با اشاره است، مثل همین کلامی که حالا ناشنوها و اینا، اون هم لفظه، ولی با اتکا به مثلا حالا حرکات و این هست. بالاخره یک معنایی داره متفاهم القا میشه. بخاطر این کلام خیلی هم قابل تفهیم نیست.
من حالا خلاصه فرمایش ایشون چون این نتیجه اینجوری میگیرن که ظهر ان کتابات القرآن که غیر آفی انها لیست کتابات حقیقیه. به صورت قضای حقیقیه همیشون همان که معنی که قضای حقیقیه عمدتاً با یک لفظیه، اما اینجا معقول خارج از معقول لفظه.
حالا این کلام باعث میشه که این معنی در بیان بشه که رسول اصلی حضرت جبرئیل پیغمبر حکایت بین خدا و رسولش رو داره میاره.
نه، حضرت جبرئیل هم باز رسوله، منتها اونی که حکم اصلی هست مال خدای متعاله. خدای متعال در وحی به این صورت دارن برحال اونند خطابات کتابی که خطاب هست، منتها خطاب کتابیه که هر کس که این عنوان شامل حالش شد اون تکلیف رو داره. این خلاصه فرمایشه ایشون. البته خب میبینم که حضرت بر یک مسائل دقیقی داره که بیشتر تو مسائل دایه ایشون مطالب رو بیان کردن. مباحث عرفانی اینا عمدتا یک تأثیری از مباحث عرفانی فرمایشه ایشون داره.
برا همه باطن قرآن بین پیغمبر از جبرئیل کلام که نبوده که اصلا چیزی بگه پیغمبر حس کنه به دیگران بگه، چون نه وقت داره این نباشه.
خب به هر حال این لفظ رو باید چکار کرد. بحث این است که این الفاظ به هر حال فرقش با فرمایشات نبی اکرم صادر علیه وله چیه؟ که اینو میگیم کلام الله، اون کلام النبی صلی الله علیه و آله میگیم.
اونجا دارم در مسئله قرآن شخص پیغمبر مثلا نبوده، فقط یه رساننده بوده، ولی اونجا
خب همین رساننده باز مسئله رو حل نمی کنه. جعل الفاظ شده در نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله یا نه، اون این رو باید حلش کرد. ایشون به این صورت میگن که نیست، خطابات شفاهی نیست که لفظی به ایشون القا شده باشه. حالا کنمو مثلا الواهی رو حضرت جبرئیل علیه السلام و ایشون میانده خطابات کتابی این چنده نیه. ما یه نامه رو میبینیم که مفادی داره، به اون مفادش عمل میکنه، هم خود ایشون به مفادش عمل میکنه هم دیگران که برای همه. این خدا سبحان نشیشون و یه جزئی داره در ثمره بحث چرا پردام و سلام الله علیه و سلم.